شش نفرشون میان بیرون، دوباره میگه جرمی بنتام. جرمی بنتام سومین فیلسوف لیبرال هاست، اولیش جان لاک و دیوید هیومن، سومی جرمی بنتامه. نظریه منفعت گرایی یا یوتیلیتاریانیسم مال آقای جرمی بنتامه. مثل اینکه کسی سریالی بسازه، یکی توش ابن سینا باشه، بزرگ مکتب مشا، یکی توش سهروردی باشه، بزرگ مکتب اشراق، یکی هم توش ملا صدرا باشه، بزرگ مکتب حکمت متعالیه. بعد بگیم آه فیلم دیگه، اصلا همچین چیزی نیست. القاء این نکته که جامعه لیبرالی در جزیره جهانی بهشت ایجاد کرده که از این بهشت راه برون رفتی به هیچ کجا وجود نداره، اگر رفتید دوباره باید برگردید. کی گفته؟ جرمی بنتام. چرا؟ چون منفعتتون در اینه. منفعت در اینه که برگردید. لیبرالیسم به ساده ترین شکل یعنی چی؟ یعنی اصالت اباهیگری. در نگاه های دینی در یهود، مسیحیت و اسلام پنج وجه داریم دیگه. حرام، روبروش واجبه. حلال، مکروه، مستحب. یه حد وسط هم داریم، مباح. انجام بدیم، انجام ندیم، نه ثوابی داره نه عقابی. از دوتای اولی نهی شده بشر، لا تقربوا زنا، لا تقربوا فواحش، لا تقربوا مال یتیم، نزدیک نشید. به دوتای دومی امر شده، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص. این کارو حتما باید انجام بدی، اون کارو نباید انجام بدی. این کارو بکن، این کارو نکن ها، حرام و حلال، واجب و مکروه و مستحب. یه حد وسط هم وجود داره، مباح. کسی که هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ حرامی، هیچ واجبی رو بر نتابه، همه چیز رو مباح بگیره، انگار مثلا هیچ ثواب و عقابی نداره، هر چیز رو انجام بده. به این میگن اباحیگر، آزاد دیگه از همه چیز. اینجا کلمه لیبرالیسم رو ترجمه میکنن به آزادی. اباحیگر، همه چیز براش مباحه. کسی که همه چیز براش مباح بود بهش میگن لیبرال. آزادی معادل فریدامه در زبان انگلیسی، لیبرتی در فرانسه، لیبرال یعنی اباحیگر، یعنی همه چیز مباح، یعنی کسی که حرام و حلال براش وجود نداره. وقتی میگیم سیاست لیبرال یعنی سیاستی که هیچ حرام و حلالی درش موضوعیت نداره. وقتی میگیم اقتصاد لیبرال، از همین ربوی بودن بانک ها و نظام ربایی این شروع کنید برید جلو. وقتی میگیم فرهنگ لیبرال، نظام اجتماعی لیبرال و قص علی هذا. پس سیستم عاملی که رو کامپیوتر حکومت ها و جوامع بسته میشه با مر لیبرالیسم، نگاهش اینه که سبک زندگی، روش زندگی، خروجی این سازوکار، میوه ای که بشر میخوره میوه اباحیگریه. سوسیالیسم نقطه مقابل اینه، به فرد خیلی توجه نمیکنه، به جمع توجه میکنه. سوسیالیسم عربای معنی خوبی براش دارن، بهش میگن اشتراکیه. در اینجا به غلط ترجمه شده به جامعه، یعنی میگن سوسیولوژی، جامعه شناسی. بندگان خدا استاد جامعه شناسی ما هم نمیدونن که اصلا معنی کلمه سوسیولوژی جامعه و جامعه شناسی نیست، چه برسه به اون دانشجویی که میشینه پای دفترچه کنکور جامعه شناسی. جامعه از کامیونیتی میاد، جمع. اما مفهومی به نام سوسیولوژی، سوشال، سوسیالیز، عربا بهش میگن اشتراکیه. معنیش اینه که با هم شریک بشیم در این که نفع بیشتری ببریم و ضرر کمتری کنیم. یه نفر تو بیابون باشن، تو قار باشن، خب حیوانا میدرنشون. تشکیل یک محیط شهری روستایی به این معناست که نیازهاشون رو با هم دیگه برطرف کنن، از تهدیدها و خطرات دور بشن، به نتیجه برسن. سوسیالیسم، اشتراکیه، مشارکت، معنی جامعه نمیده. پس فرد و جمع، جمع در حوزه مشارکت. این دوتا سیستم عامل که زندگی رو شکل میدادن امروز ناکارآمد شدن. توی همین سریال لاست یه بچه فقط به دنیا میاد، اون یهودیه، آقای بنیامین، یک خانومیه که توی آمریکا متخصصه زایمان بوده، زنان زایمان. این رو میارن، یک روش جدیدی ابداع کرده بود. هر خانومی که اونجا تو این جزیره بچه دار میشه، قبل از اینکه بچهش به دنیا بیاد خودش با بچهش میمیره. یعنی یهود سترونه، پیام فیلم اینه، یعنی یهود الان این جزیره رو اداره کرده، الان عقیمه. تنها کسی که تو این جزیره بچه به دنیا میره دختر انگلوساکسون. یعنی این تمدن ادامش و استمرار جامعه بشری استمرار نظام انگلوساکسونیه. وقتی بهش ازش میپرسن که خب همه تو هواپیما با هم آشنا شدن قبل از سقوط هواپیما، خب این بچه از کیه؟ میگه نمیدونم پدرش کیه. خیلی امروزی هم نه اینجوری میپرسه، یعنی جزئی از مقوله سبک زندگی آمریکایی. و در گزارش 2025 سرویس های امنیتی آمریکا که الان 110 صفحه 120 صفحه توی اینترنت هست، گزارش 2025، وضعیتی که برای جمعیت جهان رقم میزنن اینی که وضعیت دموگرافی جمعیت در جهان یک دموگرافی بسیار نگران کننده است. جمعیت به سرعت ازدواج داره کم میشه، زاد و ولد داره کم میشه، نسل ها به سرعت دارن پیر میشن. کشورهای پیشرفته از ژاپن گرفته تا دانمارک و سوئد توی تا سال 2025 پیرترین انسان ها رو دارن و امکان اشغالشون توسط جوامعی مثل آفریقا و آمریکای لاتین هست که اینا سرریز جمعیتشون بیاد بریزه این تمدن ها رو بگیره. ولی از اون طرف پیامی که لیبرالیسم میده توی اباحیگریش اینه که لزومی نداره این پدر بچه معلوم باشه پدرش کیه. گزارش رسمیشون میگه که 55% بچه‌هایی که توی اروپا و آمریکا به دنیا میان پدرشون معلوم نیست کیان. سال گذشته در آمریکای دادگاهی در منطقه نیویورک، فیلادلفیا و واشنگتن شکل گرفت که پدرها برن مجوز قانونی بگیرن، بچه‌هاشون رو ببرن تست دی ان ای و غیره کنن معلوم بشه که این بچه خودشون هست یا نه. آمار غیر رسمیش در مورد فرانسه 92%، که 92% بچه‌هایی که به دنیا میان معلوم نیست پدرانشون کیه. شما تمام کاراکترهای سریال لاست رو که فقط توی مرحله اول پخشش توی آمریکا 162 میلیون نفر بیننده داشته به عنوان یک دستورالعمل زندگی، تمام این آدم ها وقتی به زندگیاشون فلشبک میکنه تو هر قسمت عقبه زندگی یک کدومشون رو نشون میده، هیچ آدمی که حلال زاده باشه توی این فیلم نمیبینید. امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی، میوه است. زمینی به نام زمین خوزستان، زمینی به نام زمین مازندران. این زمین ها دو دسته درخت با توجه به آب و هواشون میپرورونن. درخت نخل، مثلا اینجا درخت مرکبات، سیب و پرتقال و کیوی و. پس دو زمین متفاوت، دو درخت متفاوت، دو میوه متفاوت، دو میوه متفاوت. زمین ایدئولوژیه، اون چیزیست که قدیم میدادن، یعنی اسمهایی که میومد لیبرالیسم، سوسیالیسم. توی اون زمین درختی کاشته میشه که اون درخت ها مدل جامعه بود، میگن جامعه مدنی، جامعه چه، جامعه چه، درخت تو اون زمین کاشته میشه. اما خروجی اون درخت میوه است. شما میوه فروشی میرید کاری دارید که این میوه توی کدوم مال کدوم درخت بوده، تو کدوم زمین بوده؟ شما با کیفیتش و با قیمتش کار دارید. امروزه حرکت بشر به سمتی رسیده که دیگه به بشر ایدئولوژی نمیده غرب، به بشر مدل جامعه نمیده. 10 سال تو کشور خود ما هزینه کردن که چیزی به وجود بیارن به نام جامعه مدنی. الان توی افغانستان و عراق آمریکایی ها در عراق اولین وزارت خونه که به وجود آوردن اسمش وزارت جامعه مدنیه. آمریکایی ها خودشون وزارت جامعه مدنی ندارن. یعنی اصلا مهم نیست که شما میخواید جامعه مدنی بشوید یا نه، سرزمین هاتون رو میگیریم، توی سرزمینتون جامعه مدنی، یعنی این درخت رو میکاریم. توی افغانستان زیر نظر شخص رئیس جمهورشون معاونت جامعه مدنی وجود داره، جامعه مدنی دینی ساز. اما اون چیزی که مستقیما با بشریت صحبت میکنن بهش میدن سبک زندگیه، لایف استایل، نوع پوشاک. شما نگاه کنید بلافاصله تا اون طرف دنیا یه چیزی مد میشه، تمام جوونا و نوجوونا تو عرصه تینیجری همه جای دنیا استفاده میکنن. جوونا مدل آرایش مو، مدل کفش، مدل کیف، مدل دکوراسیون منزل، مدل گویش، مدل غذا خوردن. این مسیر رو الان میومدیم، این اکبر جوجه خیلی جلب توجه میکرد. خب شبکه این چنینی. من چند روز پیش سمت دانشگاه یزد و اصفهان برنامه داشتم، مسیر رو زمینی میرفتم دانشگاه ها رو یک یکی طی کنم، توی نزدیک یزد اکبر جوجه دیدم، این شبکه زنجیره‌ای مکدونالد. شما تو قم هم که برید، این حاج حسین سوهانی و پسران شیوع داره. حالا این قضیه اکبر جوجه رو ما نمیدونیم چقدر به اصطلاح واقعا اینا اکبر جوجه است، این همون حاج حسین سوهانی و پسران. ولی واقعیتش اینه که سبک زندگی واحد، نوع غذای واحد میشه کوکاکولا، پپسی کولا، میشه مکدونالد سق زدن. حالا خدا کنه ما هم از نظر سبک غذایی اکبر جوجمون مثلا بره توی فرض کنید لس آنجلس شعبه بزنه، حاج حسین سوهانیمون مثلا توی واشنگتن با و پسران، حالا دختران. ولی خیلی ساده گزاره های سبک زندگی که از پوشاک و خوراک ما شروع میشه به مشی و روش و منش زندگی ما تبدیل میشه، این خروجی اون سیستم عامله. یعنی شما بالاخره این سیستم عامل رو کامپیوترتون نصب کردید، میخواد استفاده کنید ازش دیگه. حرفای ایدئولوژیک فلسفی به چه درد شما میخوره؟ مدل جامعه به چه درد شما میخوره؟ خروجی این باید منتج بشه به مفهومی به نام سبک زندگی. از 10 تا تعریفی که در فلسفه دین ارائه میشه، مهمترین تعریف اینه که دین راه و روش زندگیه. اگر دین یهود راه و روش زندگیه، دین مسیحیت راه و روش زندگیه، دین اسلام راه و روش زندگیه، دین زرتشت راه و روش زندگیه، سبک زندگی آمریکایی اسمش دین نیست، پس تعریفش معکوس میشه. سبک زندگی آمریکایی یک دینه، یک دین زمینی. منتهی مراتب، یک بار یک کسی به یک دینی اعتقاد داره، روش زندگیشو با اون دین تنظیم میکنه، اما یک بار برعکس، سبک زندگی رو انتخاب میکنه بدون اینکه احساس کنه دینی داره، شمولیت داره. شما تو این فیلماشو نگاه کنید، آدم زرتوست، سیاه‌پوست، سفیدپوست، سرخپوست با هم دارن زندگی میکنن، اما سبک زندگیشون یه چیزه. همشون صبحا آب پرتقال میخورن موقع صبحونه، همشون ویسکی و کنیاک و آرگو و چه مثلا سرو میکنن، همشون روابط آزاد جنسی دارن. این موارد مرسومه، همه شلوار جین میپوشن، همه مثل من کت و شلوار میپوشن تو شرایط رسمی، لباس رسمی، همه عنوان اصلی علمیشون میشه دکتر. یک پارچگی و شمولیت. امریکن لایف استایل یک دینه، یک دین زمینی. خب کتابش چیه؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر. چطور تو این گفته شده که به این نزدیک نشوید، لا تقربو، اون کارو انجام بدید کتبه؟ چرا مردم یک ماه روزه میگیرن؟ به خاطر 3 تا کلمه است تو این اومده، کتبه علیکم الصیام. اینکه یک ماه 1 میلیارد جمعیت روی کره زمین روزه میگیرن و به خاطر اون روزه 80% جرم تو جامعه ما میاد پایین بر مبنای آمار پلیس کشور هر سال، بین 60-80%. این 3 کلمه که اینجا اومده، حالا ضمانت اجرای اون سبک زندگی چیه؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر. البته اینجا هم یه پرانتز باز کنم، کلمه حقوق، حق عربی قرآنی و بشر قرآنی، ما به ازای human rights نیست، human انسان، rights راست، از راست فارسی رفته توی زبان انگلیسی. rights یعنی راست، درست. آیا هرچی راست بود حقم هست؟ human rights، آنچه در مورد بشر راست است، آیا هرچی در مورد بشر راست بود حقم هست؟ دوستانی که پزشکی و روان پزشکی میخونن یه 3 جلدی کاپلان و صادوک میخونن، خب توی دیدگاه کاپلان و صادوک که اون آزمایش ها رو خانم صادوک و آقای کاپلان انجام دادن، اندیشه فرویدو میذارن مبنا، میگن آقا هم مثلا توی همین کتاب اومده، توی همین جمهوری اسلامی هم تدریس میشه تو دانشگاه علوم پزشکی ما. خیلی راحت اونجا میاد که اصلا همجنس بازی از دید فروید بیماری نیست، یک اختلال رفتاری است. یک اونی که به خاطرش یک پیامبری 4000 سال پیش در عصر نوح آمد، در عصر ابراهیم و قومش، یعنی قوم صدوم نابود شدن، بیماری نیست. سیستم عامل یکی از کاتگوری ها، آپشن ها، آیکون های این نرم افزار لیبرالیسم، سیستم عامل لیبرالیسم، اندیشه فرویده، اندیشه اریک اریکسونه، اندیشه ژان پیاژه است، اندیشه ابراهام مازلو تو دانش روانشناسی و دوانپزشکی ما راحت اینها تدریس میشه و شما موظفید که اینها رو نمره بگیرید و الا این مدارج رو نمیتونید طی کنید. خب اونجا به صراحت میاد که بله این یک اختلال جسمی است، اختلال جنسی است، اختلال رفتاری است، بیماری محسوب نمیشه. خب یا دو جنسیتیه یا مثلا تک جنسیتیه، اینه اینه. بله از نظر بیولوژیکی یه سریاش درسته، از نظر بیولوژیکی، از نظر طبیعی، اما از نظر فطری نه، از نظر طبیعی. آیا این که از نظر طبیعی بعضی چیزاش درسته، راسته، حقم هست؟ خب نیست. خب چطور شما اینجا ترجمه میکنید به اعلامیه جهانی حقوق بشر؟ اصلا از این اعلامیه بریم جلوتر. من 3 سال پیش سال 84 توی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مبانی حقوق رو نقد کردم، گفتم چیزی به نام LAW law معادل حقوق نیست. 70 سال تو این دانشکده، تو دانشگاه تهران دوستان دارن چی درس میدن به این بچه‌ها؟ خیلی از آقایون استادا و خانوما بودن و دوستان دانشجو. گفتم واقعا شما ببینید داره چی به بچه‌های مردم درس میدید؟ این که لاو که حقوق لقمه حلالی است که پدر مادرشون بهشون میدن، حاصل درس ماها تو مدرسه و دانشگاه نیست. به صراحت عرض میکنم، یعنی این نرم افزاری که ما تو سر کلاس‌ها تو دانشگاه‌ها به بچه‌های مردم میدیم یا از رسانه‌ها پخش میکنیم یا کشور رو باهاش اداره میکنیم، توی بانک و توی دانشگاه و توی گمرک و توی پلیس و توی بهزیستی و تو هر جای دیگه، این سیستم عامل، سیستم عاملی است که تهش قرار انسان آرمانی لیبرال، انسانی که اباحیگر باشه، انسانی که حرام و حلال براش موضوعیت نداشته باشه بیرون بیاد. اگر بچهای مردم حجب و حیا دارند که دارند، حاصل لقمه پاکی است که پدرانشون توی سفرهشون گذاشتن و شیر پاک و حلالی است که مادراشون بهشون دادن. بنیانهای نرم افزار و سیستم عامل 2600 تا رشته شده. یعنی این آقای بیل گیتس تو اون ماکروسافتش ویندوز نوشته، اون آقایون هم نشستن تو 300 400 سال فلاسفه‌شون و جامعه شناساشون نشستن یک پدیده رو تولید کردن. این پدیده یک نرم افزار، یک سیستم عامل شده به نام لیبرالیسم. حالا به این 2600 تا رشته، به این نئولیبرالیسم، آقای جوزف استگلیتس برنده جایزه نوبل، یکی از متفکرین مقوله جهانی شدن که دیگه به مرزهای ملی هم توجه نداره، اندیشش اندیشه جهانی شدنه، آقای استگلیتس معتقده که the end of neoliberalism، خدا حافظ neoliberalism. ما چه کار کنیم؟ ما که نه مارکسیز رو قبول داشتیم، اون که اصلا ویروسی شد رفت. اونایی هم که الان مارکسیستن تو دنیا روی پا موندن، زیر بغلشون جمهوری اسلامی گرفته، چاوز، مورالس، برادر کاسترو توی کوبا. میمونه لیبرالیسم. لیبرالیسم هم که خودشون دارن میگن ویروسی شده، همون آقای فرانسیس فوکویاما استراتژیست ژاپنی الاصل آمریکایی که گفت پایان تاریخ، the end of history، امروز مینویسه چی؟ مینویسه که آقا فروپاشی غرب نزدیکه، یه کسی یه فکری کنه. اگر شوروی پاشید، بالاخره شرایطی تو دنیا بود که بشود اصطلاحاً بهش ما میگیم توی طرز استراتژیک وکیوم قدرت، خلأ قدرت، که این خلأ قدرت رو یه جوری پر کنن، مثلا این چند هزار تا کلاهک اتمی نیفته دست هر گروهی را بیفتن تو دنیا جنگ اتمی را بندازن. اما 27 هزار کلاهک اتمی تو دنیا وجود داره، 6 هزار تاش زیر خاک آمریکاییاست. یعنی بقیه‌اش که بیرون خاک آمریکا نگه داشتن آمریکایی‌ها، فقط 6 روی یک زمین نشستن که اون 6 هزار تا کلاهک اتمی برای نابودی چند بار کره زمین کفایت می‌کنه. حالا آمریکا بپاشه. این وکیوم قدرت رو کی باید پر کنه؟ حرف خودشون اینه، حرف ما هم اینه. الان طرح استراتژیکی داره توی دنیا کار میشه که با فروپاشی آمریکا، اتحادیه اروپا تلاش میکنه که مثلا 25 درصد اون خلأ رو پر کنه، چین مثلا 10 درصد رو پر کنه، نمیدونم. خب توی گزارش 2025 16 تا سرویس امنیتی آمریکا، کشورهای مطرح آسیا، چین، هند، ایران، اندونزی، که آقا بالاخره اینا هم یه سهمی به عهده بگیرن. این فروپاشی داره صورت میگیره، چه بخوام چه نخوام، چه خوشایند خیلی ها باشه چه نه، این اتفاق داره میفته. کما اینکه هیچ کس فکر نمیکرد شوروی بدون شلیک یک گلوله بپاشه. تجزیه آمریکا به 54 تا ایالت، یعنی اینکه هر ایالتی، طوفان کاترینا که پیش اومد، چنان اینا به جان هم افتادن توی لوئیزیانا، توی نو اورلئان، این در اثر این طوفان و هرج و مرجی که شد، همدیگر رو دریدن. ارتش مداخله کرد، نه برای کمک به سلا طوفان زده ها، بلکه برای اینکه امنیت رو برقرار کنه. جوامع مدرن هر چه پیچیده تر مدرن تر فنر رو شما جمع میکنید. یک جامعه که خیلی نظم و انضباط پلیس و سیستم امنیتی و غیر ذلک داره عین فنر جمع کرده است. وقتی که زلزله، طوفان، سیل، جنگ، هر اتفاقی بیفته دستتون رو بردارید، این فنر آزاد میشه. یه روستا که پلیس نداره، قاضی نداره، کنترل ترافیک نداره، عبور و مرور نداره، لذا فنری نیست که جمع شده باشه، مردمش راحتن. اما توی جایی مثل بابل پیچیدگی بیشتره. برید توی ساری، بیشتر وقتی برید توی تهران مترو داره، نمیدونم خیلی مشکلات اداره شهر بیشتر، یعنی مردم یک نظم پولادینتری باید به زندگیشون بدن. از این طرف بابل تا اون طرفش 15 دقیقه، اما شما خونتون اون طرف تهران باشه تا بخواد به محل کارتون برسید 2 ساعت تو ترافیک تو راید. پس داره به شما فشار میاره، این جامعه همه چیز رو جمع کرده. حالا وقتی این نظم و قوانین و انضباط نباشه، این فنر آزاد میشه، به زندگی شکل دیگه میده. وکیوم قدرتی که توی آمریکا پیش بیاد، برآوردها اینه که این سلاحهای اتمی میفته دست اینها و فاجعه بشری رخ میده. اگر در بحران موشکی کوبا در 1962 پیش بینی بر این بود که اگر اون جنگ اتفاق بیفته 200 میلیون نفر در 24 ساعت اول بین شوروی و آمریکا کشته میشه، ما برآوردمون اینه که در این وکیوم قدرتی که در فروپاشی آمریکا صورت میگیره، که این کلمه فروپاشی مال ما نیست، بله سال 80 ما گفتیم جهان بدون آمریکا، آقای فرید زکریا سرمقاله نویس اصلی نیوزویک سال گذشته کتاب منتشر کرده جهان بدون آمریکا، گزارش 2025 2025 سرویس‌های امنیتی آمریکا رو ببینید، روی وبسایت‌های اینترنتی هست. 4 تا سناریو داده. سناریو 1، جهان بدون غرب و آمریکا، The World Without West، بدون غرب، بدون آمریکا. یعنی این ادبیات رسمی شده، بحث ماها نیست تو ایران بشینیم بگیم آمریکا داره میپاشه. در گزارش 16 سازمان امنیتی آمریکا یکی از سناریوهایی که برای جهان آینده بررسی شده اینه که جهان بدون آمریکا و بدون غرب چه حالتی داره، چه اتفاقایی میفته تو اون جهان. و خود فرید زکریا کتاب مینویسه جهان بدون آمریکا. حالا آقای فوکویاما هم همین حرفو زده. خب ما مسئله‌مون بحثمون پس فروپاشی نیست، بحث ما سبک زندگیه. این سبک زندگی اگر ایدئولوژی لیبرالیسم هم از بین بره، اگر جامعه مدنی غربی سیویل سوسایتیشون هم از بین بره، همون سبک زندگی هست، چون از قبل هم بوده. توجه به نفسانیات، این که اساس زندگی و حیات بشر سبک زندگیش روی نفسانیاتش چیده بشه بیاد بالا، یا اینکه بر عقل و فطرتش استوار باشه. شما ببینید یه پیرزنی رو یه کسی دستشو میگیره از خیابون رد میکنه، یک حالت شوقی نسبت به اون کاری که اون آدم انجام داد در شما به وجود میاد. یه آدمی به یه کسی زور میگه، ظلم میکنه، کنار خیابونی کسی رو کتک میزنه، یه کشوری به جای دیگه حمله میکنه، یک مقام حکومتی یک اقدام غیر منطقی انجام میده، شما نفرت در درونتون غلیان میکنه. اینا مربوط به فطرت شماست. زیبایی ها رو پرستیدن و زشتی ها رو دشمن داشتن مربوط به فطرت انسانه. فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت گشودنه. این ساختمون رو میسازه یک مهندسی، وقتی که میان قیچی میزنن افتتاش میکنن، معناش این نیست که حالا دیگه افتتاح شد همه میرن خونهشون، تازه این افتتاح شد که شروع کنه کار کردن. فطرت مرحله آغازین و گشودن حیات انسانه. زمانی است که انسان فطرتش یعنی فطرت انسان که شروع میکنه، قیچی خورده، بشر یه استعداد و ظرفیتی درش ایجاد شده که حالا باید کارش انجام بده. ما این رو ندیده گرفتیم. سبک زندگی اگر بر پایه این نباشه، فضایی میشه که امروز تو دنیا به وجود اومده، تو جامعه خود ما به وجود اومده. پس به صورت عمده اگر بخوام این سبک زندگی رو تطبیق کنیم ببینیم از چه روندی بهره برده، 6 مفهوم کلی رو در بر میگیره. مفهوم اول زمینی است به نام اومانیسم، اصالت بشر. گفتم 2 تا زمین دیگه، مثال زدم زمین مازندران با زمین خوزستان، 2 تا درخت رویده میشه، درخت مثلا فرض کنید سیب و درخت آناناس، درخت موز، درخت خرما، نخل، 2 تا میوه جدا میده. این 2 تا زمین چرا این 2 تا میوه متفاوت رو میدن؟ چون زمین اومانیز اصالت رو به بشر میده. شما سوزن پرگار رو بر مفهوم بشر بذارید، یه دایره ترسیم کنید، در اون دایره همه چیز به مرکز سجده میکنه، یعنی به انسان. اما سوزنی رو بذارید بر مفهوم خدا، دایره ترسیم کنید که همه چیز بر خدا سجده کنه، مثل عکسی که از بالای بیت الله الحرام میگیرن موقعی که همه حجاج دارن نماز میخونن به سمت خانه کعبه، انگار سوزن و پرگار رو گذاشتید حلقه حلقه دایره زدید، همه جمعیت دارن به سمت مرکز سجده میکنن. به این میگیم اومانیز، به اون یکی میگیم تئوئیز، بشر محوری خدا محوری، بشر محوری یا خدا. در بشر محوری حرکت بشر مثل یک قطار چهار واگونیه، یک قطار داره میره به سمت آینده، چهار تا واگون داره، واگون عقبیش اصالت خداه، تو واگون چهارمی واگون عقبیه در عصر قرون وسطا خدا موضوعیت داشته براشون. در واگون رو باز میکنم میان تو واگون سوم، واگون سوم اسمش واگون مدرنیزمه، اصالت اندیشه بشری در این حوزه مدرنیزم. در رو باز کردن رفتن تو واگون دوم، شده پست مدرنیزم. و از پست مدرنیزم در رو باز کردن توی 4-5 سال اخیر رفتن توی واگون جلویی، اسمش شده ترانس مدرنیزم. در عصر سنت یا تردیشن در قرون وسطا ای خدا موضوعیت داشت، در دوره مدرن گفتن با خردمون همه عالم رو نظم میدیم، در دوره پست مدرن اومدن گفتن خرد نمیتونه، لذا نفی فراروایت رو این حرفا. در دوره ترانس مدرن به ماوراء رفتن، اصالت در واگون چهارمی با خدا بود، اصالت در واگون سومی با انسان بود، اصالت در واگون دومی شده با خود، یعنی من خودم محورم. چون میدونید الان دوستانی که اینجا نشستن بگیم انسان محوره، میگیم به به در مقام انسان بشینیم حرف بزنیم، اما انسان مصداق پیدا میکنه میشه خودم، خود شما، خود اون، خود اون، این خودها شده 7 میلیارد نفر. لذا اصالت خود به قول اونا اگوسنتریز، خودمحوری، خودمداری، خودپسندی یه فاجعه به وجود آورده. الان ما داریم وارد دوره تو کشورمون از نظر فرهنگی داریم وارد دوره خودمحوری میشیم، غربی از خودمحوری عبور کردن رسیدن به مرحله سیتانیزم، شیطان محوری. جنبش های سیتانیستی که اینقدر توی دنیا جدی است یک اتفاق عمومی در حوزه موسیقی محسوب نمیشه. فیلم کنستانتین رو وقتی اینا میسازن یک دوره 3 فیلم پست مدرن، ماتریکس رو با همین هنرپیشه کیانو ریوز کار کردن. آنچه که شما توی فیلم ماتریکس میبینید به اصطلاح تسلط بر زمان و مکانه، یعنی گلوله با اون سرعتی که میاد این میتونه از گلوله جا خالی بده، تازه حالا این حرکت رو اسلو موشن و آرام میکنن، این گلوله از این عبور میکنه. شما میگید آقا این با نظم موجود در فیزیک نمیخونه، میگه اون نظم مال دوره مدرن بود، این دوره پست مدرنه. روایت رو اون روایت نظم فیزیکی مربوط الان عصر فراروایت هاست اصلا نفی میکنه. اما همون آدم رو میارن تو اولین فیلم ترانس مدرن، یعنی فیلم کنستانتین. حالا تو این فیلم کنستانتین موعودی که قراره بیاد بشریت رو نجات بده اسمش لوسیفره. اینا 4 شیطان دارن، دمون، دیویل، سیتن و لوسیفر. لوسیفر توی کارتون سیندرلا گربه بدجنس است که نمیخواد بذاره این موشها کلیدو ببرن و سیندرلا رو از اون اتاق زیر شیروانی نجات بدن بیاد که اون کفشه رو بکنه پاش و بشه مثلا پرنسس کاخ شاه. اما همین لوسیفر بدجنس شیطان موعود تفکر مدرنه که قراره یه روزی بیاد نظمی رو ایجاد کنه. این توی فیلم نارنیا میشه همون دختره لوسی که اینا رو میبره به سرزمین سردی ها و سرزمین یخبندانی که جهان امروزه و وقتی این شیطان میاد این جهان گلستان میشه در نارنیا. این فیلم رو که شب نیمه شعبان تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنه، یک فیلم شیطان پرستی در حوزه موعود شیطان، این فیلم توسط جریان جمهوری خواه در آمریکا فیلم اصلی آموزش و پرورشش اینه که هر دانش آموزی باید این فیلم رو ببینه، چون اون اصلان که اسم ترکیه توی اون فیلم، اصلان که به اون شیره اطلاق میشه، اون شیره العیاذ بالله حضرت مسیحه که کشته میشه دوباره بر میگرده. بعد حالا یه مشاهدن فکر میکنن اینا فیلمه، نمیدونن که ابزار تفکر زمان ارسطو و افلاطون نگارش بود، نتیجه پیامد تفکر رو میوردن، امروز شده دوربین. این رو تفننی میبینن سینما رو، کارتون و انیمیشن رو. بله، حالا چون سینماگرای ما خیلی پشت فیلماشون فکر ندارن، فکر میکنن همه جای دنیا هم همینجوریه. اما لوسیفر، شخصیتی که خیلی خوشتیپ در آخر فیلم کنستانتین از آسمان میاد پایین، خب این خودکشی کرده بود، نگاه میکنه به خدا میگه که یه عنایتی کن، یه توجهی کن. وقتی میاد پایین زمان میایسته، اصطلاح ما داریم میگیم امام زمان، ساعت نشون میده، عقربش میایسته، اون خونی که داره جاری میشه از حرکت میایسته. اون خانومه اسمش چیه توی فیلم؟ اون خانومه که دوتا بال داره، فرشته است، اسمش گابریله. گابریل یعنی همین جبرائیل. شما دقت کنید، یک فیلم شیطان پرستی کفرآلود که میلیاردها بار از کتاب آیات شیطانی بدتره، مثلا شبکه 4 تلویزیون ما پخشش میکنه. گابریل، مگه غیر از اینه که سلمان رشدی هم به حضرت جبرائیل جسارت کرده بود توی کتاب آیات شیطانیش. گابریل، جبرائیل دوتا بال داره، اون لحظه آخر میخواد اون شمشیر رو بزنه، بچه اینو بکشه، چیکار میکنه؟ زمان متوقف میشه، یعنی اون دستش میسته. یعنی وقتی اون میاد، فرشته وحی هم همه چیز براش متوقف میشه. امام زمان. اونا مثل ما همه چیز رو آیات و روایات رو نمیان اینجوری بخونن، تبدیلش میکنن به، یعنی از عالم وحی به عقل، از عقل به حس، حس رو الغا میکنن. هنر یعنی این. اون سیستم عامل، اون نرم افزار این کارو کرده. لذا لوسیفر میاد پایین، اولین جمله‌ای که میگه، میگه که منم شنیدم، یعنی غیر از خدا منم شنیدم. و حالا این اومده نظم رو ایجاد میکنه. یعنی موعود، موعود گرایی این چنینی رو شما با دروازه نهم رومان پولانسکی میبینید. تو دروازه نهم لوسیفر دیگه مرد نیست، اونجا زنه. آنچه که شما در ادبیات قرآنی از هدایت ازش یاد میکنید، لحظه به لحظه خدا با شماست، شما رو هدایت میکنه. شما لحظه به لحظه اون فرد رو توی دروازه نهم میبینید که لوسیفر، یعنی شیطان، این زنه، لحظه به لحظه هدایتش میکنه. خب اون سابقه ساخت فیلمای شیطان پرستی رو داره دیگه، از اون بچه رزماریش توی تقریبا 30 سال پیش، 35 سال پیش تا این دوره جدید که در 2001. ولی لوسیفر با ساخت دروازه نهم، این لوسیفر یعنی شیطان آخر، وقتی قرار بیاد سینمای امروز شیطان پرستی، ادبیات امروز سیتانیستا، نمادهایی که رو در دیوارا میزنن، این جوونا میندازن گردنشون، این ستاره پنج پر، این پنتاگرام که اتفاقا ممزوج با کابالائیزم در عرفان یهودی، اون بز بفومت، اینها دوره ترانس مدرنه. یعنی این زمینه، خاکش، زمینی که اون درخت توش روده میشد، این خاکش تو 4 دوره تغییر کرده. اول خاکش میگفته خدا، از این درخت رویده بشه که زندگی انسان بشه، زندگی کشیش مثلا مسیحی. بعد گفته نه، چرا خدا، خودم، انسان، انسان مهم شد. اومانیز، اندیشه کانت، اندیشه دکارت، اندیشه هگل، انسان، استایش انسان. بعد این انسان مستاخ پیدا کرد، خودم، خود اون، خود اون یکی، شد پست مدرن، اگوسنتریز، اصالت خود. و وقتی خود انسان شد مبنا، خود انسان همواره عقلش نیست که برش سیطره داره، عمده انسانها نفسشون برشون سیطره داره. لذا شیطان اینجا وارد میشه، شبیه دوره ما قبل دولت سلیمان 2950 سال پیش، موقعی که سلیمان، ملک سلیمان میخواست تشکیل بده، بشر به چنین مرحله‌ای رسیده بود. پدرش داوود موفق شد حکومت را بندازه و سلیمان زمانی که کار رو دست گرفت، شیطان برابر روایات غلیظ شده بود، یعنی دیده می شد، چون شیطان از جنس جن دیگه، جن هم از جنس زبانهای آتشه، غلیظ شده بود، دیده شده بود. الان دوستانی که دارن فیلم ملک سلیمان رو می سازن، چون دیگه آخرشه، احتمالاً به این جشنواره فجر امسال می رسه، اون بخشایی که از صحنه‌های شیطان اینا رو بعد کار می کردن، من یه بار دیدمشون، میگفتن که تمام این صحنه‌های جن و شیطان رو غربی‌ها خیلی، یعنی هر کس جنی دیده مثلا از نزدیک اینا رو رؤیت کردن، بعضیا ارتباط داشتن با اینها، اینا رو جمع کردن که آقا این چجوریه سر و وضعشون. آنچه که اینا تو این سری فیلم‌های جدید شیطان پرستشون دارن می‌سازن توی غرب کاملاً صحنه‌ها منطبق بر واقعیت‌های خود جن، یعنی خیلی سریع داره شیطان پرستی و شیطان داره خودش رو علنی و عینی می‌کنه.